آیت الله ساده شیرازی.
مرحوم شیرازی همطور لابلای صحبت‌های دوستان اشاره شد، تقریبا همه عمرش به یک موضوع پرداخت، یعنی از این شاخه به اون شاخه هیچ وقت نرفت و در اون موضوع همونطوری که به من آخرین جملات که در زمان حیاتش گفت و بعد رفت، در واقع به همون توصیه روز اول عمل کرد، یعنی یادش نرفت اون به اصطلاح بهانه‌ای که در واقع به بهانه او رفت سراغ این رشته. واسه همین خب خیلی خصوصیات در وجوه او، در شخصیت او، در سلوک او، در سیره او قابل مشاهده هست که حالا منم میخوام به یکی از اون وجوه بپردازم. فکر میکنم اگه 10-15 مجلس دیگه هم برگزار بشه باز حرف هست راجع به مرحوم شیرازی. حالا منم امروز یکی از اونها رو میخوام عرض بکنم. خب مرحوم شیرازی در زمینه تعلیم و تعلم خیلی نقش داشت، یعنی تقریبا میشه گفتش که رشته مرمت رو در ایران مدیون مرحوم شیرازی است. البته کسای دیگه هم بودن کمک کردن، ولی شاید بشه گفت مؤثرترین شخص در اینکه این رشته در دانشگاه ما برپا شد مرحوم شیرازی بود. تا آخرین روز زندگیش هم هنوز شاگرد داشت، پایان‌نامه باش می‌ذارم. من یادم این ساختمان قوام به قفسه‌هاش پر پایان‌نامه‌هایی بود که با او کار کرده بودن و به عبارتی میشه گفتش که بسیاری از مرمتگران کشور یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگرده او بودن. در هر موقعی هیچ وقت رسمن در جایی به عنوان استاد مستقر نشد، ولی تقریبا میشه گفتش که اگر که مرکز آموزش عالی در میراث تشکیل شد، در واقع او نقش فوق‌العاده زیادی داشت. در دانشگاه هنر اصفهان، همینطور دانشگاه آزاد، تو هر کدوم از اینا او نقش فوق‌العاده زیادی داشت. پس در تعلیم و تعلم او در واقع نقش ممتاز داشت. در تولید دانش در زمینه تاریخ معماری باز نقشش نقش یگانه‌ای بود. شما الان بیشترین منابعی که در زمینه تاریخ معماری امروز ما بهش مثلا سر و کار داریم، مثلا حاصل کنگره هایی هستش که در تاریخ معماری در بم برگزار کرد، همش با همت مرحوم شیرازی. یعنی پس در این زمینه هم نقش فوق‌العاده داشت و همینطور در زمینه ترجمه هم که اشاره کردن و زمینه های دیگه. ولی یک نکته در این تعلیم و تعلم همیشه با، یعنی وقتی سراغ به اصطلاح بچه آموزشی مرحوم شیرازی میریم، در واقع میدرخشه، اونم این بود که اون قدری که او برای تربیت ارزش قائل بود واسه آموزش ارزش قائل نبود. این همه زحمت کشید برای آموزش، ولی همواره تربیت براش اهمیت بیشتری داشت. یعنی فکر میکرد که اگر که آموزش بدون تربیت باشه اصلا چیز خطرناکیه، چیز مضریه اگر همراه با تربیت نباشه. Thank you.
آنچه شنیدید صحبت‌های مهندس سید محمد بهشتی بود در مورد استاد سید باقر آیت الله زاده شیرازی. اما استاد باقر آیت الله زاده شیرازی سرانجام بعد از سالها فعالیت فرهنگی در 28 مرداد سال 1386 دار فانی را ودا گفت. روحش شاد. این برنامه کاریست مشترک از انجمن آثار و مفاخر ایران و گروه کتاب رادیو فرهنگ. اما همکاران من در این برنامه: صدا بردار طناز صدیفی، نویسنده و تهیه کننده رضا غیور. تا آیین سپاسی دیگر، بدرود.
دوستان از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. ساعت 18:07 هست و تا ساعت 10 شب همچنان با شما خواهیم بود. به عرضتون برسونم که بزرگان زیادی در مورد وطن جملات نغز و قصار گفتن، از جمله این که علاقه در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست. زندگی انسان‌های فعال خاک وطن را بارور می‌سازد. خانه‌ات را حاضری از دست بدهی، ولی وطن را هرگز.
سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، یاد در دل طوفان رها، دشت هایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. Oh, oh, oh. گوشه یادت به دنیا بشکفن، با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفن، مهر تو در سینه ما بشکفن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب از توی داری گویا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. آسمانت دور باد، دشمنت در تیرگی ها کور باد، تا جهان باقیست نامت ای وطن، تا جهان باقیست نامت ای وطن. هم صدا با نغمه های نور باد، هم صدا با نغمه های نور باد. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
دوستان، گمنامی تنها برای شهرت پرستان دردآور است، وگرنه همه اجرها در گمنامی است. محکمه خون شهدا محکمه عدلی است که ما را در آن به محاکمه می کشند. شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
ساعت 18:15 هست. نوبت میرسه به برنامه سنگر، و سنگر به مدت 10 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
سنگر به سنگر.
ما از مندگان متوقع نباشیم که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنم، نمیتواند تقدیر کنم.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشارهی به شروعگر جنگ نمیشه و نشده. اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند. مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادمه تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود. داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود. دقیقا یادمه ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک به زمین بودن. وقتی نگاه میکردیم چیزی رو ندیدیم. به فاصله 10 متر رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش کرد و بلا فاصله صدای همون بقولن ناهنجار و ترسناک اون آژیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب فاصله زیادی نداشت دیگه کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد، ایران و عراق، عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاطمون رو، باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه که بشینیم داخل اون باغچه، بشی به اصطلاح تو سنگر بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرا داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تا آژیر رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم مینشستیم قشنگ نمیدونم از همون بازیای پرپوکمون انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامانم داشت و اینا میآوردن تخلیه میکردیم، جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه. بعضی شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن، درست میکردیم. نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم توشو یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم میذاشتیم کنار. موقعی که آژیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون، آژیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفت شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ 2 بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزو فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی‌کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقا.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد، که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست، یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنه یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برای خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس روسیه که شهریور، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه، شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود، عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازیدراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصد داشت کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شنچه بود به نشست‌های کابینه می‌آورد. نقشه‌ای در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود. صدام از رئیس ستاد می‌خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می‌گویند شرح دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می‌درخشد. نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به سر می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. پل‌های ارتباطی ما 220-485-220-588-20، تلفن‌های رادیو فرهنگ هست و 30558 هم شماره سامانه پیام کوتاه. از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید در ارتباط باشید. شماره 162 هم شماره سازمان صدا و سیما است که تهران و شهرستانی ها میتونن از طریق این شماره هم در ارتباط بشن. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارن، حرفی دارن، همکاران ما در خدمت شما خواهند بود. همراهی بفرمایید ما رو تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود.
در یتیم. ویژه برنامه نخستین کنگره شعر یتیم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. تهیه کننده مجید میرزایی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. بیا به خانه آلاله ها خری بزنیم. زداغ با دل خود حرف دیگری بزنیم. به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم. خری به خانه سوگ کبوتری بزنیم. تمام حجم قفس را شناختیم. بس است. بیا به تجربه در آسمان پری بزنیم. شبی